97 هست، در اول امسال یا در اندکی قبل از امسال اوائل سال جاری مسیحی اعلام کردن که ایران تابستان داغی خواهد داشت. مقصودشون این بود که ما در تابستان به سراغ ایران میریم و نقشه های ما در ایران تحقق پیدا خواهد کرد، یعنی همین اختلاف و دعوا و اینه بکش تو خیابان و اونو بیار توی عرصه و این گروه با اون گروه، اون گروه با اون گروه، جنگ را میندازیم، دعوا را میندازیم. هدفشون این بود. به کوری چشم اونها تابستان امسال که از بهترین تابستان های سال بود. بعد هم گفتن جمهوری اسلامی 40 سالگی رو نمیبینه، یعنی در پاییز و زمستان امسال همون توطئه ها رو عمل خواهیم کرد. ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است. به توفیق الهی در 22 بهمن این ملت سالگرد 40 انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد.
وعده ما فردا در راه پیمایی سراسری 22 بهمن روز همبستگی. میشیم با جناب آقای دکتر علی آقا محمدی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه آقای دکتر. آقای دکتر، خب تا ارتباط برقرار بشه بگیم که اینجا همچنان 98 های رادیو اقتصاده و موضوع هم به قوت خودش باقیه که کدوم ویژگی های جامعه زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی میتونه در پیشرفت کشور و حل مسائل اقتصادی امروزمون مؤثر باشه. 22 65 25 25 30 36 37. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر علی آقا محمدی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. تبریک ما رو پذیرا باشین.
من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و تبریک دارم.
خیلی خیلی متشکریم آقای دکتر آقا محمدی. ما از دوستان درخواست کردیم و ما رو بی پاسخ نذاشتن مثل همیشه که کدوم ویژگی های جامعه زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی میتونه در پیشرفت کشورمون حل مسائل اقتصادی امروز به ویژه مؤثرتر باشه. از شما درخواست میکنیم از ویژگی های اون دوران برامون بفرمایید.
خب یکی از ویژگی اساسی در حقیقت عدم وابستگی بود که در حقیقت استقلال کشور تامین بشه. در زمینه‌های سیاسی، نظامی، امنیتی این و فرهنگی این مسئله به خوبی پیش رفته، ولی در حوزه اقتصاد ما به دلیل ضرورت‌هایی که وجود داشت، به دلیل عقب ماندگی‌های در زندگی روزمره مردم، امکان اینکه سرمایه‌گذاری‌های عمیق‌تری برای استقلال داشته باشیم پیدا نشد، ولی اون که کارهای خیلی بزرگی شده.
درسته.
و از طرف دیگه هم مزاحمت های زیادی وجود داشت، مثل جنگ، مثل ترورها و نمیدونم جنگ های منطقه در اول که اتفاق افتاد و بعدن هم بحث های تحریم و امثال اینا که مردم به خوبی آگاهن.
درسته.
بنابراین نکته ای که امروز به نظر میاد ما باید تمرکز اساسی بکنیم و او رو به نهایت برسونیم، استقلال اقتصادیه و این شدنی نیست جز این که همه مردم در این زمینه به کار گرفته بشن و یک بسیج عمومی در این حوزه اتفاق بیفته. نکته دوم در زمینه وضعیت عمومی مردمه که مردم ما در حقیقت از لحاظ درآمدی به دلیل این که عمده اونها حدوداً 62% مزد و حقوق بگیر هستن، یعنی درآمدشون وابستگی داره به این که یک کاری رو انجام بدن و یک درآمد ثابتی رو داشته باشن. بنابراین خیلی امکان توسعه ندارن. این قشر در حقیقت حتما بایستی که با همکاری خودشون نوعی مشارکت در تولید فراهم بشه و ما از این همه افرادی که وابسته به دیگران باشن یه مقدار فاصله بگیریم. و یک 30% رو هم ما داریم که خرده پا هستن از لحاظ فعالیت اقتصادی، که در حقیقت مثلا یا یک مغازه دارن یا یک ملک کوچکی در اختیار دارن که 30% جمعیتن. این وضعیت هم تا مرتفع نشه، ما اون شعار رو که دادیم که باید وضع مستضعفین خوب بشه و اون تفاوت‌های بین غنی و فقیر از بین بره، اون انجام نمیشه.
خب چجوری باید خوب بشه آقای دکتر؟
اقتصاد مقاومتی در حقیقت همه صحبتش و حرفش این هست. الان خوشبختانه چون ما نسل جوانمون آمدن در داخل میدان و اینها همه نسل باسواد و توانمندی هستند، اگر اینها با همکاری نسلی که پسنداز داره ولی سرمایه گذاری نداره، یعنی الان ما 1,700,000,000,000 تومان وقتی میگیم نقدینگی داریم، این حدود 1,500,000,000,000 تومانش سپرده های مردم نزد سیستم بانکیه که درش سالیانه 280,000,000,000 تومان سود بانکی میگیرن. خب این پس‌اندازه وجود داره ولی سرمایه گذاری توسط مردم صورت نمیگیره. اگر یه نگاهی عوض بکنیم به این که اعتماد بکنین مردم ما که توان دارن به بچه های خودشون و با اینها بیان شرکت های دانش بنیان رو راه بیندازن که هم خودکفایی اقتصاد حاصل بشه و همین که اینا بتونن در حقیقت در سرمایه گذاری شرکت کنن و وضع ما از حالت قبلی متحول بشه و درآمدی هم مثل اون چی که بانک به این افراد میده عملا فرزندان اونا میتونن در اختیارشون قرار بدن.
بله، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
فرزندان مستقیم مال خودشون باشن، ممکنه که حالا کسی فرزند شخصی نداشته باشه ولی بالاخره یکی از جوانان کشور همچنان فرزند اونا به حساب میاد. اما اگه به خودشون هم نزدیک دارن با خودشون کار کنن چه بهتر.
بله، پس به این باور رسیدیم، عدم وابستگی که از طریق همون بحث حقوق بگیران بودش که مطرح شده بود و دیگری اعتماد کردن به نسل جوان. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر محمدی. در پایان مطلبی میمونه در حد ثانیه ها؟
متشکرم، خیلی ممنون، انشالله مبارک
باشه. انشالله وعده ما همگی با هم در کنار هم در راه به مایه فردا آقای دکتر آقا محمدی سه دومه بهمن. درود بر شما. بله، گفتگو با آقای دکتر علی آقا محمدی بود، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. اینجا ایران است، اینجا همیشه ایران است، اما این ویژه برنامه فردای ماست که همکارانمون از ساعت 9 تا 12 به صورت زنده مراسم با شکوه رو از اونجایی که میدونیم چنین خواهد بود پوشش میدن. به راستی در اعماق قلب آدمیان چه میگذرد کسی نمیداند، اما در سرزمین مادری من، وطن من، عطر شکوفه ها همان عطر همیشگی است. شب خوش.
دوی بهمن روز نمایش عزم و اراده و اقتدار ملی ماست، روز طلوع آفتاب عزت و شوکت ماست و ترین گام های استوار تو. 22 بهمن بشارت زندگی است. سلام بر شما و سلام بر غیرت اسلامی و شور همبستگی شما که در غاب سحر سپیده تصویر شماست، بر سینه شب نشان شمشیر شماست. هر صبح برای سرزدن از دل فجر، خورشید در انتظار تکبیر شماست.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
همزمان با 14 جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می کند. ششمین اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشمانداز آینده و تولید در فضای میانرسانه‌ای. کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
خدا خوب امیدته.
هی ها ها ما عشق، هی ها ها ما عشق،
ای گله اغلاق فرچی گله سفر.
روستا یعنی زندگی، یعنی کار، تلاش بیوقفه، یعنی شاکر بودن، یعنی چشم به دست آسمان داشتن، دست بر زانو گذاشتن و یا علی گفتن.
آقا برشید، یا علی، آقا برشید،
یا علی،
یا علی.
خدمت بیمنت
من و تو گل به گل از یک بهاری.
که مهر یک دگر در سینه داریم، درخشد نام ایران تا که برات به سوی قلب ما هم ره سپاریم.
سلام به ایران، سرزمین و جغرافیای زیبایی و ایمان، و سلام به روستاییان که میراثدار فرهنگ اصیل و ناب ایرانیان.
تو خوب دنی گیلان چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دستن دین پریشان، می عشق بتن اما جی ایمان جی ایمان جی ایمان. عاشق من می عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران پاینده به ایران.
سفرنامه های من که تمومی نداره، به هر منطقه‌ای که سفر کردم کلی خاطره و زیبایی ماندگار برای خودم جمع کردم. امروز همراه راهنمای تورمون آقای صدیقی میخوایم بریم به سرزمین طلای سبز. شالیزارهای برنج و خونه‌های روستایی با سقف پوشیده از شالی، بازارهای هفتگی، لباسهای محلی، دریا و سواحل اون، باغهای چای و زیتون و هرچی بگم از اونجا کم گفتم. بازم میخوام از آبادانی روستاها براتون بگم، از توسعه در روستاهایی که وقتی گذر خودم بهشون افتاد افتخار کردم به سرزمینم ایران و به ایرانی بودنم. آقای صدیقی راهنمای تور ما در سفر به استان گیلان بود. از اولم گفت میخوام ببرمتون به دو تا روستای نمونه تو استان گیلان. ازش که پرسیدم کجا قراره بریم گفت مطمئنم نرفتین. روستای چنار رودخان و روستای دارباغ مقصد سفر ما بود در استان گیلان.
همه گیلان یه جایه، اگر میرزد پاسدایه، میگینی که سر کلاشه، گیلان نقاش کلایه. اوی برر جان، اوی برر جان، چی بگم تیره جی گیلان، جی بحاره چای بردن، من که شب دارم بردن. من دی شب دارم جان گیلان.
دهیار روستای چنار رودخان آقای سفر همتپور در بدو ورود ما به روستا، روستا رو اینجوری توصیف کرد.
روستای چنار رودخان یکی از روستاهای توریستی با جذبه گردشگری بسیار خوب، از سوابع بخش احمدسرگراب شهرستان شفت که در همجوار مسیر سیاحتی زیارتی امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق واقع است. خدمت شریف شما عرض بشه که روستای چنار رودخان دارای 200 خانوار و جمعیت حدود 700 نفر، فاصله این روستا از مرکز روستا تا مرکز دهستان چوبر 7 کیلومتر، تا مرکز بخش احمدسرگراب 14 کیلومتر، تا مرکز شهرستان شفت فاصله روستای چنار رودخان 17 کیلومتر نیم، و فاصله روستای چنار رودخان تا مرکز استان یعنی رشت 37 کیلومتر باشه.
آقای صدیقی راهنمای تورمون از آقای همتپور دهیار روستا پرسید
الان چنار رودخان چه پیشرفت‌هایی داشته، چه کارهایی برای پیشرفت و توسعه روستای چنار رودخان انجام شده، نظر شما به عنوان دهیار این روستا چیه؟
عرض کنم خدمت شریف شما که سالیان قبل بنده چون حدود 15 سال هستش که دهیار مداوم روستای چنار رودخان هستم، ترقی روستای چنار رودخان را نسبت به دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب میشه گفت که در دوران پیش از انقلاب روستای چنار رودخان بسیار روستایی که دارای جاده‌های عشایری، رای مالرو، جاده اونچنان خوبی نداشت و مردم در مزیقه بودن. الحمدلله بعد از انقلاب جاده‌ها ترمیم شده، تعریض شده، جاده‌های درست حسابی، خدمت شما جاده شنرزی شده، تقریبا تا حدودی آسفالت، و از نعمت مردم از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند، و در حال فعلی هم که الان در حال بازنگری طرحهای روستای چنارخان هستیم که اصلا شناسنامه ایست برای روستا و برای اهالی خیلی جای تقدیر و تشکر دارد. در بحث برقم که حدود سال 78 برقم اومد و روستاییان از این نگرانی آهی پیدا کردن، این هم نعمت بزرگی است. باید تقدیر تشکر کرد از مسئولین. در بحث مخابرات هم یک مرکز مخابراتی در روستای چنارخان داریم، اونتا ان شاء الله حالا قراره که تا حدودی راه اندازی بشه. در بحث خانه بهداشتی هم داریم تو روستای چنارخان، حالا به طور فعال است، مردم راضی هستند، پاسخگوی مردم میبود در حدود بهداشت درمانی هست، خوب است.
یادمه که از آقای همتپور دهیار روستا پرسیدم شغل اغلب روستاییان اینجا چیه؟
شغل فعلی مردم روستای چنارخان به طور کلی دامداری هستش، در زمینه باغات چای و مخصوصا شغل اصلی دامداری و داغ‌پروری هستش.
آقای همتپور میگفت تو روستای چنار رودخان هم دامداری سنتی داریم هم دامداری صنعتی. برام جالب بود توسعه دامداری اون هم به روش صنعتی. به همین خاطر همراه دهیار و راهنمای تورمون رفتیم سراغ یه روستایی که دامداری رو به شکل صنعتی اداره می‌کرد. آقای منصور جمشیدی. آقای جمشیدی بعد از کلی مهمون نوازی اینجوری برامون توضیح داد.
شرکت تامین کشاورزی دامداران شهرستان شهر هدف اصلیش تهیه توزیع نهادهای دامی و جمع‌آوری شیر خام دامداران به کارخانجات لبنی استان گیلان باشه. کار اصلی ما خصوصا بیشتر مربوط به دامداران. محصولی که تولید میکنن تولید عمده شیر ما خریداری میکنیم و برای داماشون تقریبا تنظیم بازار صورت بگیره، ما نهادهای زیر قیمت بازار سعی میکنیم تهیه بکنیم در اختیار دامداران قرار بدیم.
ازشون پرسیدیم چند نفر اینجا کار میکنن که گفت
تقریبا 4000 نفر هست که تقریبا 50%شون به صورت فعال جمع‌آوری شیر تولید گوشت مستقیما با ما ارتباط دارن، 50% هم نیمه‌فعال که میشه گفت عشایر خیلی دلا بشلاق میکنن، فصلهای خاصی با ما کار میکنن.
تابونیتون از که ایجاد شده؟
این شرکت تابونی دامداران شهرستان شهر از بعد به تأسیس شهرستان سال 1375 تأسیس شده با 129,000 تومان سهام مردم بوده. خوشبختانه تونستیم از اون 139,000 تومان با از افرادم هم با کمک مالی بگیریم، مثلا هر نفر تقریبا 50,000 تومان چیزی در حدود 220 خورده میلیون تومان سرمایه ما هست که الان خوشبختانه ایستگاه جمع‌آوری شیری که روزانه 7 تن شیر به کارخانه ماشین حمل شیر 10 تن فعالیت داریم، الحمدلله تا به حال مشکلی نداشتیم.
بین 7 تا 10 تن شیر روزانه از این روستا اونم از یه دامداری صنعتی به کارخونه ها میره. گسترش کار و استفاده از تکنولوژی ها در روستاها اینجوریه دیگه، کلی درآمد، کلی ظرفیت، کلی اشتغال. از گردشگری روستا هم از دهیار چنار رودخان پرسیدیم. آقای همتپور میگفت
به اعتقاد بنده شاید تغییرات رخ داده در این روستا بتونه مشخص و شاید سایر روستا رو بشه در دو تا محور کلی در واقع ارزیابی کرد. اولا در حوزه زیر ساخت ها که در واقع یک وادی و یک زمینه خیلی وسیع هستش خیلی تحولات شاهد بودیم. راه های دسترسی در واقع روکش راه ها به طور مشخص الان شما آسفالت راه روستایی رو نگاه کنید، خب تحول چشمگیری داشته، بهبود قابل توجهی نسبت به شرایط گذشته داشت که راه‌های در واقع خاکی راه شوسه روستایی بود. در حوزه‌های دیگه مثل گازرسانی روستا که بسیار بسیار در چند سال اخیر پیشرفت داشتیم، در حوزه آیتی فناوری اطلاعات مخابرات، خب ما الان پوشش تلفن همراه در خیلی از جاها در واقع در همین روستای چنارخان در بخش عمده‌ای بهبود پیدا کرده. البته در همین ارتباط در ارتباط با تلفن ثابت و لندلاین هم خب تا جاهای اتفاقای خوبی افتاده، ولی به نظر من از اون جاهایی است که جای کار داره. در سایر حوزه‌ها مثل برق خب الان میشه گفت که تقریبا همه جا در روستای چنارخان دسترسی به برق و جریان الکتریسیته داره. اینها همه فرصت خیلی خوبی برای سکونت در این روستا رو فراهم کرده نسبت به دهه های گذشته. اما حوزه دومی که می شود اشاره کرد در حوزه در واقع نرم افزاری و انسانی هستش، منابع انسانی که خب من اعتقاد دارم فرصت تفکر و فرصت اندیشه رو به در واقع انسان میده. این زمینه رو فراهم آورد که جوانان زیادی انگیزه رشد و پیشرفت پیدا بکنن و طبیعتاً عواملی که مخل پیشرفت و توسعه هستن و من اعتقاد دارم که بعضی از زمینه‌هایی که در شهر وجود داره و در زندگی شهرنشینی ما باش مواجه هستیم تمرکز زدایی میکنه، یعنی تمرکز رو از یک محقق و از یک پژوهشگر و از یک دانش آموز در رده‌های مختلف میگیره. در روستا خوشبختانه ما امتیازات ویژه‌ای داشتیم و شاید بخش عمده‌ای از انگیزه هایی که حتی الان داریم و پیشرفت هایی که داشتیم رو مدیون زندگی در روستا هستیم. به این دلیل در روستای چنار رودخان شما الان میتونید افراد زیادی رو مثال بزنید که همین الان در شهرستان های مختلف استان گیلان سمت های مدیریتی دارن، تحصیلات عالی دارن از پزشکان متخصص، از اساتید دانشگاه.
آقای دکتر جمشید، من عذرخواهی میکنم، اگر نگاهی داشته باشیم به نسل گذشته شما و پدران شما، سنین پدران شما، تحصیلات چجور بود و الان به چه مرحله رسیدیم و چند تا پزشک رو همین روستا داریم ما؟
ببینید، ما در گذشته که دوران بچگی بنده برمیگرده، ما تقریبا میشد گفت که تحصیلات دیپلم خودش یک رویایی بود و یک در واقع حد و ترازی بود که برای خیلی ها دست نیافتنی بود و حتی پدران ما شاید تحصیلات ابتدایی رو هم اکثرشون، اکثریت غریب اتفاق، تحصیلات ابتدایی رو هم برخوردار نبودن. اما الان که داریم صحبت میکنیم، من میتونم بگم همین الان از همین روستای کوچکی که داریم صحبت میکنیم، دو تا فقط هیئت علمی دانشگاه گیلان داریم، فقط دو تا هیئت علمی دانشگاه گیلان داریم که بنده این افتخار رو دارم یکی از اونها، ما دندانپزشک در واقع مطرح از این روستا داریم که همزمان پست مدیریتی برجسته هم در استان داره، و غیر از اون ما از همین روستا شاید سه تا پزشک متخصص در زمینه‌های مختلف داریم، پزشک زنان داریم، دو تا پزشک دیگه هم در زمینه‌های دیگه داریم که همشون در واقع ریشه‌شون به این روستا برمی‌گرده.
همراه آقای صدیقی راهنمای تور در روستا قدم می‌زدیم. پرسیدم الان کجا قراره بریم؟ آقای صدیقی گفت داریم میریم منزل یه آقای جمشیدی دیگه. پرسیدم آقای جمشیدی دیگه؟ گفت بله، دکتر جمشیدی چناری که استادیار دانشگاه هم هستن و جالبه که در روستا ساکنه، همونجا زندگی میکنه. بعد از گپ و گفت با آقای جمشیدی چناری از آقای دکتر پرسیدم که به عنوان یه روستایی تحصیل کرده واقعا آبادانی روستاشون به حد مطلوبی رسیده؟
فراهم آوردن امکانات زیرساختی باعث شده که خیلی از روستاییان از جمله پدر این جانب برگشتن به سمت روستا. خدمت شما عرض شود که یک اتفاق خیلی خوبی که نه تنها در استان گیلان، در شهرستان شفت و در روستای چنارخان، بلکه در کل کشور بعد انقلاب افتاد، خب ما الان هزاران صد در کشور در دست بهره برداری داریم و چند صد تا هم در دست ساخت داریم. یکی از اون صدهایی که برای طراحیش تموم شده صد لاسک هستش که عنقریب قرار شروع بشه و در مجاورت روستای چنار رودخان در روستای لاسک هست.
شما رو نمیدونم، ولی ما که داشتیم اونجا صحبت‌های آقای دکتر جمشیدی رو میشنیدیم، دلمون خیلی گرم شد.
من فقط از بُعد تخصصی خودم واسه تامین آب نگاه می‌کنم. در زمان قبل انقلاب ما فقط یه سد سپیدرود در استان گیلان داشتیم که آب کل جلگه گیلان رو از همین تونل آببری که از روستای چنارتان هم دسترسی داره تامین میکرد، ولی الان سدهای زیادی ساخته شده که در آینده هم انشالله اگر سد لاسک ساخته بشه، ما برای تامین آب شرب روستاهای همجوار و خیلی از جاهای این شهرستان انشالله که دیگه مشکلی نداشته باشه.
تدوین و تصویب و توسعه سیاست‌هایی که روستاییان رو متقاعد می‌کنه که با انگیزه به توسعه روستاشون بپردازن، این مهمترین کلید آبادانی روستا است.
من به میدان لب قدیم سرادی
ساعتها پای صحبت‌های آقای دکتر جمشیدی روستایی اهل چنار رودخان نشستیم و متوجه غروب آفتاب نشدیم. به خودمون اومدیم دیدیم اوه